دوستان عزیز، تشکر میکنم که با ما همراه و همدل هستید. در این لحظه شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، روز بخیر. اگر شما یک کاشف ماجراجو بودید، از طریق تجربه مستقیم در مورد دنیا و تنوع آن می آموختید، در کوچه های تنگ کشورهای خارجی قدم می زدید، در دریاها کشتیرانی می کردید، در بیابانها قدم می گذاشتید یا غذاهای جدید را تجربه می کردید. این اکتشافات ذهنتان را بسط می داد، موجب تقویت تخیل و خلاقیتتان می شد و دیدتان را تا ابد دستخوش تغییر می کرد. اما ما می توانیم همه چیز را تجربه کنیم و خوشبختانه این که خواندن کتاب این امکان را برای ما فراهم می آورد. در روزهای پیشین گفتیم که کتاب خواندن فواید بسیاری برای زندگی فرد و رشد شخصیت و حتی کاهش استرس و موارد متعددی از بهبود جسم و روان ما دارد. در برنامه پیشین گفتیم که کتاب خواندن فواید بسیاری برای زندگی فردی و رشد شخصیت و حتی کاهش استرس و موارد متعددی از بهبود جسم و روان ما دارد. تغییر سبک زندگی و روند آن به سمت مثبت شدن از جمله نتایج مطالعه است. علاوه بر تحول زندگی فردی، به گفته اکثر جامعه شناسان، اقوام و مللی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانستن فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه‌های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل‌های دیگر منتقل کنند. بدون تردید، جامعه‌ای که در آن فضای مطالعه، پژوهش و تحقیق به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به شکل مسلوب و بدون قید و بندهای دست و پاگیر فراهم باشد، کمتر از فرهنگ و القاعات بیگانه تأثیر می‌پذیرد تا جامعه‌ای که از فرهنگ مطالعه و تحقیق دور است. در تمامی زمینه‌های فرهنگی این گونه است که وقتی دولت‌ها و متولیان فرهنگ عمومی حداقل‌ها را برای جامعه در این حوزه فراهم کردند، جامعه هم به این تلاش بها می‌دهد. در چنین جامعه‌ای و به ویژه در قشر حساس و پر انرژی و پرسشگری که کنجکاو و به دنبال دانستن بیشتر است، راه رفع نیازهای طبیعی و فطری و آبشخور تمایلات فکری و بیرون از مرزها ختم نمی‌شود. علاوه بر آن، در جایی هم که نیاز به تبادل فرهنگی پیدا شود، اولویت بر حفظ و ارتقای فرهنگ بومی و سپس تبادل فرهنگی خواهد بود. دوستان و شنونده های عزیز، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای اخیر کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
حسن یوسف بهم گفت که فقط وقتی پرنده هستن آتیش بهشون کار سازه، اون موقع میتونید با آتیش از بین ببریدشون، یعنی وقتی از باغ بیرونن.
پس باید برایشون تله بگذاریم.
بانو، شما مثل این که توی باغ امارت خودتون یه اجاق مخصوص دارین که تو زمین درستش کردین، درسته؟
بله داریم، ولی به چه دردمان میخورم؟
باید منو ببرید اونجا تا بهتون بگم. این یه نقشه‌ایه که با حسنی یوسف کشیدیم، امیدواریم جواب بده.
پس به سرعت برویم و وقت را تلف نکنیم.
تا شب وقت داریم، اما خب خیلی هم کار داریم. بهتره بریم.
یه لحظه صبر کنی، صبر کنی. نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی اگه اون کوتوله ها یا چه میدونم اون پرنده ها رو کشتید، فکر کردین که بعدش چی میشه؟ یعنی چی به سر پسرتون میاد؟ یا سربازای پدر نازبانو باید تا ابد اونجوری مثل مجسمه سنگی بمونن؟
راست میگویی، دیگر هم پرنده ها نیستن که تلسمش را باطل کنند.
جوان، حسن یوسف چیزی در این باره به تو نگفت؟
راستش ما امیدوار بودیم که بعد از تو اجاق انداختن اون پرنده ها تلسم حسنی یوسف خود به خود باطل بشه.
بس یعنی مطمئن نیستی؟
آره، مطمئن نیستی؟
نه من نه حسنی یوسف مطمئن نیستیم بعدش چی پیش میاد.
خب جوان، یک بار دیگر به ما بگو چه باید بکنیم تا مطمئن باشیم اشتباه نمیشه.
چشم، وقت زیادی هم نداریم. ببینید، شما و نازبانو لایه همین درخت ها میمونید، صبر میکنید تا حسن یوسف که کوتوله ها رو عصبانی کرده خودشو برسونه به اینجا و بپره تو اتاق. همین که این کارو کرد، شما سری میاد در اتاقو میذارید، اتاقو روشن میکنید.
بعد از اینکه حسن یوسف از آن دریچه‌ای که پشت اتاق ساختی بیرون آمد،
نباید اینقدر صبر کنید، چون تعدادشون زیاده، ممکنه در اتاق یا در اون دریچه رو باز کنن بیان بیرون. شما باید سریع کار خودتونو بکنید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6 بعد از ظهر، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سرخط خبرها. تأکید طالبان بر خروج نیروهای ترکیه از افغانستان. بازداشت سرکرده گروهک سلطنت طلب در شمال ایران. واکنش وزارت دفاع ارمنستان به تحرکات نظامی در مرز با جمهوری آذربایجان. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم مشروع اخبار این ساعت رادیو دری. سخنگوی طالبان اعلام کرد ترکیه باید نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ترکیه به عنوان بخشی از نیروهای ناتو باید بر اساس توافق 2020 با آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. ترکیه شماری از نیروهای خود را پس از بمبگذاری افراد وابسته به القاعده در سال 2003 در استانبول به افغانستان اعزام کرد. این در حالی است که نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برخلاف فشار آمریکا در عملیات نظامی شرکت نمی کنند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 119 نفر از اعضای گروه طالبان در شبانه روز گذشته در عملیات نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرد در عملیات نیروهای دولتی این کشور 41 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در این بیانیه وزارت دفاع افغانستان آمده است، این افراد گروه طالبان در ولایت‌های غزنی، اروزگان، هرات، سریپل، فاریاب، بغلان و تخار کشته و زخمی شدند. همچنین در این درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مقدار زیادی از سلاح و مهمات گروه طالبان از بین رفته است. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرکرده گروهک سلطنت طلب مستقر در خارج از کشور را در شمال ایران بازداشت کردند. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از یک دوره اشراف اطلاعاتی تخصصی در عملیات غافلگیرانه یک مزدور و سرکرده اصلی مرتبط با گروهک سلطنت طلب مستقر در خارج از کشور را در استان مازندران در شمال ایران توقیف کردند. بر اساس این گزارش، فرد بازداشت شده با عضوگیری در فضای مجازی و حقیقی علاوه بر تشکیل و حمایت از پویش‌هایی با هدف کاهش حضور حداکثری مردم در انتخابات، قصد داشت با ایجاد فرصت‌های احتمالی فضای سیاسی و امنیتی جامعه را ملتهب کند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد اقدامات دولت کانادا در همکاری نکردن برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای ایرانیان مقیم کانادا خلاف حقوق بین الملل است. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات ایران با اشاره به همراهی نکردن دولت کانادا در برگزاری مستقیم انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 ایران در خاک کانادا گفت موضوع برگزاری انتخابات از طریق نمایندگی دائم ایران در نیویورک در تماس با سفیر کانادا در سازمان ملل متحد پیگیری شد. موسوی افزود تاکنون پاسخ درخور و لازم از سوی دولت کانادا در راستای برگزاری انتخابات مستقیم ریاست جمهوری ایران در خاک کانادا دریافت نشده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری ایران در لندن و 6 بریتانیا برگزار می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که همزمان با برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران روز جمعه 28 ماه جوزای 1400 علاوه بر لندن در 60 دیگر بریتانیا صندوق‌های عکس رأی مستقر خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است در هماهنگی با ستاد انتخابات خارج از کشور ایران مستقر در وزارت امور خارجه ایران در حوزه انتخابیه بریتانیا 11 شعبه رأی‌گیری مستقر خواهد شد که از این تعداد 5 حوزه رأی‌گیری در شهر لندن و 6 حوزه رأی‌گیری در شهرهای منچستر، برمنگهام، لیدز، گلاسکو، کاردیف و نیوکاسل خواهد بود. ساعت اخذ رأی برای ایرانیان به مدت 10 ساعت و از ساعت 9 صبح تا ساعت 19 به وقت محلی خواهد بود. همچنین به دلیل اعمال مقررات مربوط به کنترل شیوع بیماری کرونا در اماکن سرپوشیده در بریتانیا از رأی دهندگان درخواست می شود که حتما هنگام حضور در شعب اخذ رأی از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. رأی دهندگان ایرانی حتما باید شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه معتبر را با خود به همراه داشته باشند. وزارت دفاع ارمنستان تیراندازی اخیر نیروهای مرزی این کشور را پاسخ به تحرکات نیروهای جمهوری آذربایجان دانست که تلفات جانی نداشته است. با گزارش وبسایت رادیو عمومی ارمنستان، پیش از این وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه از تیراندازی سربازان ارمنی در نقاط مرزی و نقض آتش‌بس بین دو کشور خبر داده بود. وزارت دفاع ارمنستان با صدور اطلاعیه اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان در حال انجام کارهای مهندسی یا به اصطلاح آنها عملیات خرابکارانه در مرز بین دو کشور بودند و پس از آن به سمت نیروهای ارمنی نیز تیراندازی کردند. درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شد و در نهایت با کشته و زخمی شدن شمار زیاد از طرفین 10 نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه پایان یافت. بر اساس توافقنامه صلح که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 9 نوامبر 2020 امضا شد، کنترل مناطق در منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همراهیتان در بخش اول این سرویس خبری. باز هم در اخیر نگاهی دارم به سرخط مهمترین خبرهای امروز. تأکید طالبان بر خروج نیروهای ترکیه از افغانستان. بازداشت سرکرده گروهک سلطنت طلب در شمال ایران. واکنش وزارت دفاع ارمنستان به تحرکات نظامی در مرز با جمهوری آذربایجان. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان پای گیرنده هایتان باشین تا لحظات دیگر با بخش دوم این سرویس خبری با شما خواهم بود. نماز عباد سیاسی جمعه این هفته نیز با حضور مؤمنان خداجوی در شهر کابل برگزار گردید. همکارم سید محمد امین عالمی گزارش می دهد.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش آیین عباد سیاسی نماز جمعه این هفته شهر کابل. هزاران تن از مردم مسلمان کابل با حضور گسترده در تمامی مساجد جامع این شهر، آیین عباد سیاسی نماز جمعه انسانساز این هفته را با شکوه هرچه بیشتر بپا داشتند. حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل در خطبه اول نماز جمعه با صلابت این هفته، ضمن دعوت مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند و با استناد به آیات و روایات متبرکه، پیرامون موضوعی تحت عنوان جایگاه علمی امام صادق علیه السلام به ایراد سخن پرداخت. وی با استناد به آیاتی از قرآن کریم تأکید کرد که ارزنده ترین ارزش و فضیلتی که انسان مؤمن می تواند از آن برخوردار شود دانش است، که به گفته وی امام صادق علیه السلام زحمات و فداکاری های زیادی را در این خصوص متقبل شدند. وی گفت تلاشای شبانه روزی امام جعفر صادق علیه السلام منجر به شکل گیری نهضت بزرگ علمی توسط ایشان شد که این نهضت نیز باعث ظهور دانشمندان بزرگی در عرصه های گوناگون علمی گردید. عالمی از دانشمندان بزرگی چون جابر ابن حیان که با عنوان پدر علم کیمیا شناخته می شود نام برد و گفت چهرهای تکرار نشدنی مانند جابر ابن حیان و عوام ابن عثمان در زمان امامت ششمین ستاره تابناک آسمان ولایت و امامت ظهور کردند و با استفاده از نهضت علمی امام صادق علیه السلام دروازه‌های پنهانی دانش را کشف و آشکار نمودند و در نتیجه خدمتی بزرگ برای جامعه انسانی و به ویژه جوامع اسلامی انجام دادند. عالمی همچنین تاکید کرد که شاگردان مکتب علمی امام صادق علیه السلام خدماتی انجام دادند که بدون آن خدمات دنیای دانش از حالت رخوت و بی‌تحرکی خارج نمی‌شد. به طور نمونه کشف الکل توسط محمد ابن زکریای رازی دروازه بزرگی را برای اکتشافات و پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه علوم طبی به ویژه بخش جراحی برای دانشمندان این عرصه باز کرد. افزون بر این که امام ابو حنیفه کابلی رحمت الله علیه که رئیس مذهب احناف هستند نیز از دریای دانش نهضت علمی امام صادق علیه السلام بهره جسته است. سپس و در خطبه دوم نماز جمعه وحدت آفرین این هفته حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل ضمن دعوت مجدد مردم به پرهیزگاری و ترس از خداوند پیرامون برخی از مهمترین مناسبت‌ها و مسائل روز افغانستان به ایراد سخن پرداخت. نخست وی فرارسیدن سال روز شهادت امام صادق علیه السلام را حضور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و تمامی پیروان و دوستانان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض کرد و از نمازگزاران خواست تا بیش از پیش در راستای شناخت رئیس المذاهب و کشاف الحقایق امام صادق علیه السلام تلاش نمایند. و ای فرارسیدن دومین سال روز ارتحال ملکوتی آیت الله العظما محقق کابلی را نیز تسلیت عرض کرد و از مردم به خاطر تلاش‌های بی‌شائبه‌شان در راستای ارج‌گذاری به دین و مناسبت‌های دینی ابراز سپاسگزاری کرد. وی در بخشی از سخنانش به گوشه هایی از زحمات و خدمات آیت الله العظما محقق کابلی برای مردم مسلمان افغانستان اشاره کرد و گفت این مرجع بزرگ با شجاعت و تقوا پیشگی تمام اقدام به صدور فتوا مبنی بر هزینه کردن وجوهات شرعی مردم برای برطرف کردن نیازمندی های خودشان در داخل جغرافیای افغانستان نمود. افزون بر این حجت الاسلام و المسلمین عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش ناامنی ها در سراسر افغانستان از مسئولان دولتی به ویژه نهادهای امنیتی خواست تا از هر گونه سهل‌انگاری و مسئولیت گریزی خودداری نمایند و صادقانه و شجاعانه از مردم و سرزمینشان دفاع کنند. سپس و در پایان خطبه های نماز جمعه با صلابت این هفته عالمی نسبت به صعود روزافزون آمار مبتلایان به ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و گفت با توجه به گستردگی شیوع ویروس کرونا نیاز است تا مردم و دولت دست یکدیگر را بگیرند و برای مهار موج سوم شیوع ویروس کرونا از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و از مردم خواست تا با رعایت راهنمودها و توصیه های بهداشتی از برگزاری هر گونه تجمع بزرگ و غیر ضروری و غیر واجب خودداری کنند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
اوضاع امنیتی در شمال افغانستان همچنان وخیم گزارش می شود. طی روزهای اخیر گروه طالبان با حمله بر پایگاه‌های نیروهای امنیتی افغان در ولایات شمالی این کشور به خصوص ولایت فاریاب موفق شدند ولسوالی‌های این ولایت را از نیروهای امنیتی افغانستان بگیرند. در خصوص اوضاع امنیتی و دلیل سقوط این ولسوالی‌ها آقای کاظم حیدری همکارم مصاحبه انجام داده با آقای رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب. میشنویم.
آقای رحمانی بفرمایید که وضعیت ولایت فاریاب چگونه است؟ مطلع شدیم که نیروی کماندو در ولسوالی قیصار گفتن نیروی تازه نفس اعزام کرده. در این رابطه میخواستیم دیدگاه و نظر شما رو داشته باشیم.
جناب حیدری، برای خودتان بهتر معلوم است فاریاب تقریبا 2.5 سال میشه که وضعیت خراب است. هر روز ما بزرگا را و از طریق رسانه و صرایح را بلند کردیم که تقریبا ما 14 ولسوالی داریم. یک دو ولسوالیش که قبلا سقوط کرده بود فقط باقی مانده شم هفته. 8 ولسوالی فقط اونم تعمیر ولسوالی باقی مانده بود. متاسفانه که دیدیم که قیصار هم سقوط کرد و دولت آباد هم سقوط کرد. دیگه اونم لولاش و بلچراغ و گرزوان و شیرین تگاب و خواجه سرسوش اینا هم فقط اونم تعمیر ولسوالی باقی مانده. اگر توجه نشه احتمال زیاد اونمو هفت ولسوالی دیگه ایمان سقوط بکنه. بله کماندو رابطه در اونجا آلو رابطه به نظر ما محصقی قطعا همون کندک همون قرارگاه کندک ناکمانده هیست. یک قریه یک خانه هم اگه دست دولت نیست و خیصا در کل سقوط کرده. فقط اونمو یک قرارگاه هست یک تعمیر یک خانه اونم در بنام کندک هست در اونجا باقی مانده. بخاطر اونمو نجات اونمو پرسنل کندک در اونجا کماندو برد بخاطر نجات از اونم محصر هست و اگر نه به نظر ما کدام محصرت نداره. اینمی فقط داخل شهر مانده مگر دو سی ولسوالی دیگه مگر سقوط بکنه اونمو وضعیت شهر هم احتمال زیاد کم شهر هم سقوط بکنه.
آقای رحمانی سقوط کردن ولسوالی ها و یک تعداد زیادی از نیروهای امنیتی یا قوای مسلح اونجا اسیر میشن به دست مخالفین مسلح دولت، این چگونه است؟ واقعا آیا تاب مقاومت در برابر مخالفین وجود نداره، یا یک بعضی از مردم، بعضی از باشندگان ولایت فاریاب بری باورسن که میگفتن اینا یک برنامه از پیش تعیین شده وارست دیگه؟ به نظر دیدگاه شما که در اونجا هستین، نماینده مردم هستین، چیز تحلیل شما از این مسئله؟
چون که ما دمو نماینده مردم هستم، دبت مردم قرار داریم. ما دو سال سه سال میشه که اونمو پیشنهاد که در فاریاب است از آدرس ملت مردم ما با همراه ده ها بار با بزرگا حتی رئیس جمهور دو بار سی بار دم دو سی سال دیدیم منصب اول همچنان که سکتورهای امنیتی حادثات دیپا و داخل رئیس امنیت میره شاید احتمالی صدها دفعه دیده باشیم. فقط پیشنهاد ما اینانی بوده که امو تشکیل ولایت فاریاب یک زمان جور شده بوده که در زمان هیچ کوچکترین یک 40 دمیش نقطه افغانستان نبوده. حال اون امو تشکیل فاریاب بسیار کم است، هیچ امکان نداره که اگر سالی رو تامین امنیت کرده بتونه. حال قندار، هلمند دیگه ولایت‌ها رو ببینیم دو برابر ما تشکیل شون وگردن ولایت درجه کنی از ما هم است، اونم در ولایت درجه اول است. اون تشکیل از ما دو برابر از ما زیاد است، از پلیس ملی و اردوی ملی شون خیلی مردمی که دارن دیگر دیگه ولایت ها دو برابر از ما زیاد است. این تشکیلی که بوده پلیس است 3000 پلیس و هم سایمان 1000 چه سایمان 2000 از کدام ولسوالی را دیگر و هم خدمت هست یک تعدادشان 1000 پلیس یا اردوی ملی که 3-4000 میشه مجموع یک ولسوالی دیگه ولایت ها را ببینیم که مقایسه بکنیم که شاید 7-8000 اردوی ملی پلیس ملی دانجا مستقر است. ده ولایت ما تمامش را بگیریم هم 3-4000 نمیشه. به این تامین امنیت یک ولایت مشکل است، خصوصا در این وضعیتی که مخالفای دولت ده برابر از ما قرار مسلطتر قویتر است. از این خاطر است ولسوالی ها یا پلیس ها یا بیزا سقوط میکنه. ما ده ها باری پیشنهاد خدا در مرکز کردیم، بر ما وعده دادن عملی که ندیدیم برادر عزیز.
خب با این وضعیت فرمای شما تعداد ولسوالی های دیگه هم در معرض تهدید قرار دادن و حتی خود
مرکز تهدید چی میکنیم؟ ما قبلا گفتم، ما 3 سال پیش گفتیم که نام ده ولسوالی ما در حالت سقوط است، سقوط است. هیچ امکان نداره که در اونجا یک پلیس است، یک پلیس برادر به یک پلیس زندگی میکنن. خریه دست دولت قطعا وجود نداره. پیش از که دکتر پایت به صفت والی فاریاب تعیین میشد، هر ولسوالی فاریاب اینا 300-400 خریه است. از 400 خریه اینا 20 خریه دست دولت بود. بعد از دکتر پایت والی فاریاب مقرر شد، اما 20 خریه و 40 خریه دست مخالفای دست دولت بود. در کل دکام مخالفای دولت سکوت کرده بود. فقط یک پلیس در ولسوالی قرار داشت، در ولسوالی ما. او 4 ولسوالی کسا بود خودتان میفهمید که در اونجا یک بندر است، در اونجا از نگاه این امکاناتی مالیات در اونجا ماشال دوستم کوچکترین یک دامو 4 ولسوالی باشه، ماشال دوستم با گارداش میرسه، به خاطر کسی که در اونجا یعاقنه در اونجا عایدات دارن. از این خاطر است دیگه در ولسوالی ما کس خود پا میتونید نه بندر از نشیده است نیست عایدات نیست، از خاطر کس تواجی نمی کنن. یک پوسته مانده بود ویم با بنابر ما یک معامله سیاسی که ماهانه یا سالانه در اونجا 10,000-20,000 بوجگند میرسید و هم مخالفای دولت طالبا میدادن. از این خاطر اونم یک پوسته در اونجا 2-3 سال سقوط نکرد، به خاطر یک بازگیری بود از حکومت محلی باز میگرد طالبا. از اینکه آقای لقمانی آمد و او را مردم معانه شد و این همین یک سبب یک بهانه شد برای حکومت هم توجه نکرد. حال میبینید که هر روز یک ولسوالی سقوط میکنه و یک پوسته و یک بیز روزانه سقوط میکنه، فقط ما داخل و مشاور مرکز ماندیم. توجه نشه و 8 ولسوالی 7 ولسوالی که باقی مانده و رک دست 7 ولسوالی مکمل سقوط است. ما این را برسان از آدرس ملت این را میگم که 100% مرکز ما شعار ما ایمانم سقوط میکنه.
خب مقامات حکومتی، حکومت در فاریاب در مرکز چی گفتن؟ شما در تماس هستین؟
حکومت محلی بیچاره ایش ناتوان است، ما والی نداریم. قومندان همه ایمان که خودتان میفهمین ضعیف آدم است. حکومت یک تنه و در اینجا قومندان لواست و حکومت محلی هیچ چیز است. دست سایین ما در اصلا در کل این رایچه دولتی دفعالی حکومت محلی قرار داریم. تا مادامی که حکومت مرکزی بر ما مردم تشکیل ما را زیفا نکنه، بر ما توجه نکنه، هیچ امکان نداره که در اونجا اگر بگیم که ما یک قدم پیشروی از حکومت محلی توقع نداریم. اون همون چیزی که در دستان است ایران از دست میتن. ایران ما برسا میتونم
با این وضعیتی که شما تعریف میکنین، خب خود مرکز شهر میمنه در خطر جدی قرار داره. اگر خدای نخواسته
این همه خانه ما، خانه رئیس شورای ولایتی یا سرپرست مقام ولایت یا قوماندان امنیه یا رئیس امنیتی، از ما یک یک کیلومتر فاصله از ماسیر هر روز تا 3 تا 4 تا 5 تا هر شب مشهد میکنیم. داخل شهر از زنجیریان داره. داخل شهر.
سیاسیون افراد و شخصیت های با نفوذ مثل
اصلا این همین موضوع از اون همون بزرگای سیاسیون است که موضوع مردم و غریب فقیر مظلوم ما هر روز شهید میشه و توا در بدر میشه. اون همون چالش مشکلات هایی که بین بزرگوارات اون از این خاطر است. حال مشکل با مارشال دوستم با رئیس جمهور است. اون همه قصد مارشال دوستم از ملت مردم و بیچاره مظلوم میگرن توجه نمی کنن. این همون توجه نکردن از توان مارشال دوستم نیست که یک نفر یک مهاجر مارم کمک کردن نمی تونه یک پوسته مارم ایجاد کردن نمی تونه. با مرکز قصد کرد این همون که والی فرمان رئیس جمهور به نام حاجی داوود که دنگه بسپت والی پاریا مقرر شد و اینا نماندن سبب اون همون سقوط ولسوالی خیطار دلاتا دیگه ولسوالی حتی مرکز میشه. به نظر من این همین موضوعی مشکل بین بزرگوارای افغانستان لیدر عذابای سیاسی از این خاطر مارشال دوست ما رئیس جمهور جور نیست از این خاطر رو خست از مردم میزنن این توجه نمی کنن خستن قمانان امنی و رئیس امنیت ملی یا مقام و سرپرست مقام اولیت بیچاره و یک آدم عاجز ناتوان است از چیزم تاخته نمیشه. فقط اونا مامورای دولت هستن سبای خود کسیده نمیتونن هر رقم که نیشه مجبور در مون دفتر کنشتگیست اون همو قماندان و قمانان لیوا و رئیس امنیت ملی ما یکانه موضوع که تب تلاش میکنن از آدرس ملت مردم ما هستیم اونه هم برای ما وعده میتونن عملیش هم ضعیف و ضعیف هستن اونه خودتون میپامید والیش دنگ مقرر شده نتون اگه مامورش دنگ تنگ کده نتون و بازوی هم توجه نمیتونه. به نظر ما الا تنگیزی نما در بدر سمش مردم ما این همه دالش ها که بین دو بزرگوار هست از خود.
خب آقای رحمانی جدا از این مسائل سیاسی که شما اشاره کردین خب سقوط یک ولسوالی یا سقوط یک ولایت خوی خوب باعث تضعیف خود دولت و حکومت مرکزی است و نشان میده که حکومت مرکزی
او کاملا دقیق است. برادر بزرگوار این همه طور یک مزید که دیدیم در مقابل چند بار این همه کسانی که از ولسوالی است یا مرکز است از در چوکات پلیس ملی یا اردوی محلی اون همه هواخواه عذابای سیاسی در اونجا مسلح شدن باز بزرگوار که هر ایدت که میتن اونا مجبور یاشر هم از دولت میگیرن ماش هم میگیرن باز در مقابل دولت که ایستا شدن این همه یک سلسله یک کشیدگی را به یک چارش را به پاریا باورده که نتیجه که میبینیم که اینا دولت هم مجبور است سلاحش از دولت ماش از دولت یاشر از دولت در مقابل دولت به هدایت بزرگای عذابای سیاسی بغاوت در مقابل دولت کردن. دیدیم که صدها مسلح او هم از زمان سلاحش گرفته از یاشرش گرفته از تیل موترش گرفته از دولت است. از این خاطر به نظر ما دولت توجه نمی کنه و اگر در نخشن باشه میگه که بیاد اینا هم در چرکات پولیس داخل شده در مقابل ماست و طالب هم آن پس در بین اونمو اردوی محلی یا پلیس ملی که در مقابل دولت شده به نظر من طالب ترجمه حکومت مرکزی هست.
یعنی پس در این جمعی بازی های سیاسی تبدیل شده به تقابل نظامی به یک نحوه.
بله در این همطورین کاملا دقیق است که این همی موضوع سبب سقوط فاریا کسان که از عذابای سیاسی در چرکات پلیس ملی اردوی ملی داخل شدن و ادعای عذابای سیاسی در مقابل حکومت شدن سبب سقوط اونت پایاب نیست.
گذشته از این مسائل ولسوالی قیصار و همچنان دولت آبادی که به دست مخالفین مسلح دولت افتاده این مردمی که از اونجا بجا شدن و رفتار مخالفین مسلح در برابر مردم چی است؟
مردم ما چون که از تمام اربابا و همون مردم های محل همون 14 ولسوالی لحظه بلحظه در تماس هستیم. مردم فقط این همه در بین دو تنگ مانده بود این همه که سقوط کرد مردم کم راحت شده. حال طالب در مردم کار نداره طالب بر کسی کار داره که اونمو حالا داشتن در مقابل طالب ایستاد شده بودن به بنام پلیس ملی یا خیشای مدنی و از اینا به نظر ما بعد از سقوط اونم منطقه ما در تماس هستیم. مردم میگه کاش که این همین از 3 سال پیش هم کار نشد خانه های ما چپه نمیشد ما در بدر تباه شدیم دکان های ما خانه های ما زمین تمام دار و نر ما از دست رفته فقط و هم یک قرارگاه دولت بنام ولسوالی یا قماندان امنیت باقی مانده بود از این سقوط میکرد ما مردم در بدر نمیشدیم حال مردم کم راحت تر احساس میکنن قرار گزارش که برای ما میرسد.
تشکر آقای رحمانی.
همچنان در شمال افغانستان باقی میمانیم. خبر داریم تحت عنوان که نظامیان افغانستان در شمالی کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن از حراس افکنان گروه طالبان در ولایات سریپول و فاریاب خبر داد است. همچنان کاظم حیدری همکارم از شهر مزار شریف در این مورد گزارش دارند که با هم میشنویم.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن از حراس افغانان گروه طالبان در ولایات سریپول و فاریاب خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی اردی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است در حملات هوایی که از سوی نظامیان افغانستان بالای موازی گروه طالبان در ولایات سریپول و فاریاب انجام یافته، تلفات جانی قابل توجه به این گروه وارد آمده است. خبرنامه افزوده در یک رشته حملات هوایی که در مناطق بغاوی و سیدآباد از مربوطات مرکز ولایت سرپل صورت گرفته، 52 تن از حراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 15 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده است که در این حملات هوایی که عصر روز گذشته انجام یافته، 4 قرارگاه نظامی، یک ماشین جنگی زرهی و مقادیر زیاد جنگ افزار و مهمات مخالفان مسلح دولت نیز از بین رفته اند. خبرنامه مدعی است که در یک رشته عملیات دیگر که بالای یک محل تجمع گروه طالبان در مسیر شاهراه سرپل جوزجان صورت گرفته، شیخ متی الله یک تن از فرماندهان این گروه به شدت زخمی شده است. قولی اردوی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 21 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داده است. خبرنامه یادآور گردیده که هواپیماهای جنگی ارتش ملی افغانستان عصر روز گذشته یک محل تجمع گروه طالبان را در ولسوالی قیصار شناسایی و هدف حملات خود قرار دادند. در این حملات هوایی گفته شده است که 13 تن از حراس افغانان گروه طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. این حمله هوایی بالای تجمع گروه طالبان در اطراف مرکز ولسوالی قیصار صورت گرفته است. نظامیان افغان همچنان گفتند که چند دستگاه واسطه موتوری و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز منهدم گردیدند. و اما گروه طالبان نیز ادعا کردند که با راه اندازی یک رشته حملات تهاجمی بالای پوسته های امنیتی در مربوطات مرکز ولایت سرپل موفق شده اند تلفات و خسارات را به نیروهای دولتی افغانستان در این ولایت وارد سازند. گفتنی است از یک هفته بدین سو که نبردها در ولایات شمالی افغانستان میان سربازان دولتی این کشور و مخالفان مسلح شدت گرفت است، نگرانی های جدی را میان باشندگان این ولایات به ویژه ولایت سرپل و فاریاب به وجود آورده و از مقامات حکومتی کشورشان خواستار توجه جدی بر تأمین شدن امنیت در مناطق مسکونیشان و بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته از نزد طالبان هستند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. تا بخش آخری خبرها که در ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر تقدیمتان میشه، شما را به الله پاک میسپاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه گنج کلام آماده است که تقدیمتان میکنیم.
ما یه پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه گنج کلام. امیدوار هستم هر جا که هستید و این برنامه را میشنوید تن درست و سلامت باشید. دوستان عزیز، همانطور که میدانید بحث اخلاق و حسن خلق یکی از خصوصیات بارز و برجسته انسان‌های شایسته و مؤمن است و دین مبین اسلام هم به این ویژگی مهم بسیار توجه کرده و اهمیت ویژه‌ای داده است و در قرآن کریم و سنت نبوی و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام بسیار به این موضوع پرداخته شده است. همچنین خداوند متعال در سوره مبارکه قلم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را این گونه می ستاید: تو ای پیامبر دارای اخلاق بزرگی هستی. بله دوستان، همونطور که متوجه شدید موضوع برنامه امروز ما اخلاق است. همراه با شما صحبت های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری را می شنویم در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون موضوع اخلاق در قرآن است. ببینیم قرآن که کلام خداست به چه اصول اخلاقی ما رو دعوت میکند. اولین اصل اخلاقی اصل عقلانیت. آدم با اخلاق آدم عاقله. عاقل بر اساس عقل معاد، یعنی بر اساس سود و ضرر قیامت، بهشت و جهنم بگوید کاری می ارزد یا کاری نمی ارزد. این آدم آدم با اخلاقیه. ما می خوام اخلاق رو از دیدگاه قرآن معناشو بدونیم. لذا قرآن حدود 2200 آیه برای تبیین بهشت و جهنم آورده است که ما ارزیدن و نیرزیدن رو بفهمیم. پس آدم با اخلاق آدم عاقله. آدم عاقل کسی است که گناه نمی کند. اصل دوم اخلاقی، کاری که اجازه از ولی نداریم انجام ندیم. چرا؟ علت چراش. این چرا بعد اعتقادی این اصل اخلاقیه. همه این چراها سه تا جواب داره. یک، این آقای مربی، این آقای کارگردان، این آقای استاد، این آقای فرمانده، این آقای راهنما اطلاعاتش از بقیه بیشتره. چون اطلاعاتش بیشتره تازه اون عقل ما، اصل اول ها، عقل ما میگه هر کی اطلاعاتش از تو بیشتره باید دنبال او باشی، کاراتو با او تنظیم بکنی. یک. دو، این گروه هایی که اشاره کردم، مربی، کارگردان، راهنما، فرمانده، استاد، مدیر، خطاشون از بقیه کمتره. باید اینجوری باشه. حالا حالا گاهی وقتا نیست، به اصل اعتراض نکنید، به مصداق اعتراض بکنید. چون خطاش کمتره من دنبال او را میفتم، از او اجازه میگیرم تا کارام درست در بیاد. دلیل سوم، غیر از این که این آقای مربی، کارگردان، استاد، معلم، فرمانده، مدیر اطلاعاتش بیشتره، یک، خطاش کمتره، دو، از مقام بالاترم حکم داره. مثلا مربی ورزشی رو مقام بالاتر معین کرده، پس ما به اعتماد اون مقام بالاتر اینو قبول میشه صاحب اجازه ورزش من و همه اون موارد دیگه. خب این یک روش منطقیه. خدا هم صاحب اجازه های ما رو همینجوری انتخاب کرده. اگر به من و شما فرموده صاحب اجازه شما خداست، پیغمبر است، امامان معصومین هستند، فقها هستند، به سه دلیل: یک، خدا، پیغمبر، امامان و فقها از ما اطلاعاتشون بگید بیشتره. خدا که معدن علمه، خالق علمه، پیغمبرم که عالم اولین و آخرینه، امیر المؤمنین به امامانم که انا مدینت العلم و علیم بابها، فقها هم به دلیل فقاهتشون و زحمتی که تو روایات و آیات میکشن از همه علم و آگاهیشون تو دین بیشتره. پس ببینید خدا اون روال رو قشنگ رعایت کرده.
اگر به من و شما میگه صاحب اجازتون پیغمبره، امامه، صاحب اجازتون فقها هستن، یک کسی پایین تر از ما رو نگذاشته، یک کسی بالاتر از ما رو گذاشته. دو، اینهایی که خدا گفته ولی ما هستن و صاحب اجازه ما هستن خطا هم ندارن ها. آیه شو با هم بخونیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلی علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی دارم اخلاق رو ساده میگم. بعد اینا حکم از خدایم دارن. روز قدیر خم پیغمبر حکم امیرالمومنین رو خون دیگه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای حبیب ما، حکم مأموریت علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش رو برای مردم بخون. پس اگر خدا به ما میگه آدم با اخلاق، مسلمون با اخلاق، مؤمن با اخلاق، کسی است که بدون اجازه ولی کاری رو انجام نده، چون ولی آگاه تر، یک، بی خطا تر و اصلا بی خطای بی خطا، دو، از طرف خدا هم صاحب حکم است. پس ببینید، تا الان ما فکر میکردیم هر کس لبخند بزنه آدم خوش اخلاقیه، الان معلوم شد هر کی کاراش با اجازه باشه آدم با اخلاقیه، هر کی کاراش بی اجازه باشه آدم بی اخلاق و غیر اخلاقیه. تموم. مبناش هم این شد. لذا ما تو مسائل اعتقادیمون، اصول دینمون، میگیم اول توحید. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی کاری رو بدون اجازه خدا انجام نده، خدا رو از همه بزرگتر بدونه. توحید یعنی الله اکبر. توحید یعنی تنها اون وجود است که خالق است و عالم است و قادر است، کاری رو بدون اجازه خدا انجام ندم. همین. بعد میگیم نبوت، یعنی کاری رو بدون اجازه پیغمبرم انجام ندم. بعد میگیم امامت، یعنی کاری رو بدون اجازه علما هم انجام ندیم. بعد میگیم تقلید، یعنی کاری رو بدون اجازه مراجع تقلید انجام ندیم. یه لحظه در ذهن مبارکتون تصور بکنی، مشکلات مال کارهای با اجازمونه یا مال بی اجازهه؟ خب تو رو خدا بیاد کار بی اجازمونه بذاریم کنار، هم با اخلاق میشیم هم مشکلاتمون حل میشه. اگر همه کارمندا، اگر همه مدیرا، اگر همه مسئولین کارای بی اجازه شونه بذارن کنار، برداشتای بی اجازه از بیت المال، حرکتهای بی اجازه، کارایی که خدا و پیغمبر و امام و مراجع اجازه نمیدن همه بذارن کنار، قبول دارید ادارات ما و جامعه ما گلستان میشه؟ خیلی عجیبه ها. حتی تو مثال رانندگی من مثال میزنم، اگر همه راننده ها بر اساس قانون رانندگی کنن، آمار تصادفات میاد پایین، آمار مشکلات میاد پایین، آمار ترافیک میاد پایین. هر راننده بدون اجازه پلیس، بدون اجازه قانونگذار یه خلافی انجام میده، یه گرهی رو تو خیابون درست میکنه. خب ما تو زندگیمونم همینه. پس اصل دوم اخلاقی خیلی ساده این شد که ما باور کنیم ما تو عالم نیاز به اجازه داریم، صاحب اجازه ما هم خدا، پیغمبر، امامان و مراجع تقلید و فقهای هم. هر کاری خواستیم بکنیم اگه اینا اجازه دادن کار ما با اخلاقه، اگه اینا اجازه ندادن کار ما بدون اخلاقه. چرا؟ چون باید سه تا نکته رو باور کنیم. یک، باور کنیم اونایی که صاحب اجازه ما هستن از ما بیشتر میفهمن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. مردم باور کنید پیغمبر بیشتر از شما میفهمه. با همین آیه میگم و روایات، مردم باور کنید امامان از شما بیشتر میفهمن. باور کنیم خدا کسی رو که ولی قرار میده، چون یه آیه قرآن داریم، الله اعلم و حیث و یک علو رسالته، خدا اگر کسی فهمیده تر نباشه تو جا جایگاه ولایت قرارش، چون قرار مردم با اجازه او کار بکنن، قرار او خطکش باشه. پیغمبر که قرار مردم با اجازهش کار بکنن و خطکشه، قرار نیست که کمتر از دیگران بفهمه. قاعدش اینه. امام قرار نیست. مردم چون میخوان اخلاقشون رو با او تنظیم بکنن. خب تکلیف دوممون، اگه میخوایم با اخلاق باشیم، چون او بیشتر میفهمه، دنبالش را میفتیم. اینو بهش میگن ولایت مداری. دنبالش را میفتیم. سه، ببینید دختر پسر تو خانه دوست دارن سایه پدر رو سرشون باشه، پس سعی میکنن پدر رو حفظش کنن، ورزشکارا مربی خوب رو حفظش میکنن، هنرپیشه ها کارگردان خوب رو چکار میکنن؟ بگی خب وظیفه مردم هم اینه که صاحب اجازه شون که ولیشون حفظش کنن. از این آیه 86 سوره هود، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. مردم، امام زمان وسیله حفاظت شما، صاحب اجازه شماست، ولی سعی کنید حفظش کنید. مردم زمان امام حسین اینو نفهمیدن، امامشون رو حفظ نکردن. چون امامشون رو حفظ نکردن، صاحب اجازه شون از دست رفت، همشون بد اخلاق شدن، بی اخلاق شدن. نمیدونم روشن شد یا نه. اصل دوم اخلاق چی شد؟ ولایت مداری. اعتقادیش هم گفتیم، لا دین لمن لا ولایت له. این خلاصه معارف دین ماست، این عبارت. البته اون آیه‌ای که از آیت الکرسی خوندم، همتونم با من خوندید، میگه صاحب اجازه بعضیا خداست، صاحب اجازه بعضیا شیطانه. اگه صاحب اجازه ما شیطان شد، ما کار غیر اخلاقی میکنیم. اگه صاحب اجازه ما خدا باشه، ما کار اخلاقی میکنیم. چون هیچ وقت خدا به کار بد راضی نمیشود.
خب دوستان عزیز، ما هم با اتفاق شما صحبت‌های حجت الاسلام ماندگاری را با موضوع اخلاق شنیدیم. امیدوار مورد توجه و رضایت خاطرتان واقع شده باشه. از اینکه در برنامه امروز هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار. روز جمعه است، روزی که اختصاص داره به ولی عصر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. تکرار برنامه منجی را خدمت شما تقدیم میکنیم.
آفتاب پرده نشین تا بکنی
انتظار منجی بشتابه روح عدالت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
میخوانمت بنام خودت آسمان عشق، میخوانمت بنام خودت آسمان عشق، سوگند میخورم به تو یعنی به جان عشق. این روزها بدون تو شب جلوه میکنند، این آسمان بدون تو آوار میشود. باید بیای از سفر ای سایه سپید، خورشید از نبودن تو تار میشود. برگرد ای تراوت سرسبز باغ‌ها، پایان بده به عمر دراز فراغ‌ها. برگرد اصل مطلب خاطر نشان عشق، سوگند می‌خورم و تو یعنی به جان عشق.
یوسف زن را بیا گردم فدایت، گردم فدایت.
با نام خدای مهربانی و عشق آغاز میکنیم، او که مهرآفرین است و امید بخش. عزیزان و سروران گرامی سلام، با برنامه منجی در خدمتتان هستیم و در ادامه بحث برنامه گذشته و دیدگاه شیعه در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مهدی پس از ظهور نهضت همگیر و قیام جهانی با باوا با هر شکلی از جور ستم مبارزه خواهد کرد و نجات از ستم را برای همگان و بنابر مضمون روایت شیعی در منابع زیدیه، اسماعیلیه و اثنااشعریه زمینه هدایت معنوی همه انسانها را هم فراهم خواهد ساخت. به نظر می رسد هدایت و نجات معنوی و نجات اجتماعی یاری خواهد رساند و مکمل یکدیگر خواهند بود. افزون از آن، بنابر روایات شیعیان 12 امامی، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که از دیده ها نهان است بر احوال همگان آگاه است و از سالکان و اهل معنا دستگیری نموده و اونا را به مقامات بلند معنوی و باطنی هدایت می کند. او سبب و حلقه اتصال میان زمین و آسمان است و اشخاص مستعد در وصول به مقامات باطنی و شهود حق و حقیقت هدایت مدد می‌رساند. مهدی به هنگام ظهور حقیقت اسلام آشکار خواهد ساخت و زوائد و خرافه‌هایی را که به نام اسلام شناخته شده کنار می‌زند. او با آشکار ساختن حقیقت اسلام و عرضه کردن این حقیقت سبب هدایت مردمان به سوی آن و باعث به کمال رسیدن خرد و درک اونا می شود. از نظر اسماعیلیه، مهدی باطن دین اسلام را عیان و حقیقتش را آشکار می سازد. به این ترتیب به نظر می رسد نمی شه حکم واحدی در مورد همه مذاهب شیعی کرد، بلکه می شه گفت از نظرگاه شیعیان 12 امامی، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم یک نجات بخش اجتماعی است، هم نجات بخش فردی و هم نجات بخش معنوی.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
از نظر برخی مذاهب اسماعیلیه و دیگر مذاهب که قائل به غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند نیز، علاوه بر کارکرد نجات بخشی اجتماعی، نجات بخشی فردی و معنوی دارد. هرچند در اسماعیلیه برای بسیاری از پیروان این امر ممکن است با چند واسطه صورت بگیرد، اما در نظر برخی از مذاهب شیعه همچون زیدیه که با تولد و غیبت مهدی قائل نیستند، تنها کارکرد نجات بخشی جمعی قابل تصور است. با وجود این، به نظر می رسد همه کارکردهای یاد شده در زمان ظهور وجود داشته باشد، چون در هر حال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یک امام است و مانند سایر امامان افزون بر نجات بخشی جمعی، نجات بخشی فردی و معنوی هم دارد. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امامی است که با پشتوانه تأیید و نصرت الهی با برقراری امنیت، آسایش، رفاه و عدالت اجتماعی دین حق و حقیقت دین را معرفی و حاکم خواهد ساخت و از این طریق مردمان را به اخلاق نیکو، ایمان راستین و زیست دیندارانه و موحدانه هدایت خواهد کرد. رسالت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آن است که این جامعه های ناسواب را برکنده، خرافه ها را بزداید و حقیقت ناب اسلام را برملا و حقانیتش را آفتابی کند. این امر به گونه‌ای جلوه خواهد کرد که مردمان گمان می‌کنند که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اسلام جدید و غریبی عرضه کرده. این نه فقط به جهت آن است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گرد و غبار خرافه ها و ناراستی ها را از چهره اسلام می‌زداید، بلکه فرصتی برای او فراهم میشه که تفسیری کامل و صحیح از اسلام به دست داده و اسلام در همه ابعاد حکومتی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی حاکمیت ببخشد. فرصتی که حتی برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نحو کامل فراهم نشد. بنابراین میشه گفت مهدی موعود در مذاهب شیعی اگرچه از جهت اصل اسلام رو به گذشته، اما از جهت معرفی و حاکمیت بخشی اسلام ناب و حقیقت آن و به کمال رساندن عقلها و ادراک آدمیان و فرصتی که برای تحقق همه جنبه دین اسلام در اختیار خواهد داشت رو به آینده است. اما بنابر روایت متعدد و مشهور، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در آخر زمان ظهور میکنه و پس از او عمر این جهان رو به پایان گذاشته و قیامت برپا میشه. به همین جهت در مذهب اسماعیلیه یکی از القاب او قائم القیامه است و از این رو باید گفت موعود شیعی موعود پایان است.
شما کی آماده میشید پای رکاب حضرت شمشیر بزنید مشکلات عالم حل بشه؟ یه ذره خدا شاهد جوانا پا بدید به کارهای تربیتی که امام زمان براتون میکنه، معجزه های آسمانی رو خواهید دید و میبینی یه دستی انگار منتظر این بود که شما فقط برگردید بگی آقا باشه ما هم هستیم. میبرنت، مهلت بهت نمیدن، اوضاع عجیبی شده، اصلا زیاد درخواست و التماس نمیخواد، زود تعویض میگیرن.